به نام خدا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، از بخش سوم برنامه ها در خدمت شما عزیزانیم که از همین لحظه آغاز میشه تا ساعت 6 بامداد از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. توجهتون رو جلب میکنم به اولین برنامه این بخش با عنوان انعکاس که به صورت زنده تقدیم میشه.
این آغاز یک برنامه رادیویی است. رادیو انعکاس.
The AP has just broken some new news. This has just come out from the Associated Press.
رفقای نازنین من، ما تو مرحله پیش تولید با خیلی از جاها مذاکره میکنیم، یا دعوت میکنن، پیشنهاد میدن، سوژه معرفی میکنن، قهرمان معرفی میکنن، یک مسئله معرفی میکنن و از ما توقع همکاری دارن.
صرف شام روی گارد ریل 2 شب و 3 روز 100,000 تومان. نه به جون تو استقبال میکنن گدی.
آقا شما بنیزو دیدی اشتباه داری میزنی.
سرباز نفت خام دریای شمال برنت هم 9 سنت افزایش یافت و به 73.69 دلار رسید.
انعکاس.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. شب عالی به خیر باشه. 28 اردیبهشت ماه جلالی 1401 خورشیدی رو پشت سر میگذاریم و سپاسگزار و ممنونم که این مجال و فرصت رو با من، مهمانانم و همکارانم در استودیوی پخش رادیو گفتگو همراهید. روز سه‌شنبه 27 اردیبهشت ماه رو پشت سر گذاشتیم، روزی که در تقویم به نام روز ارتباطات و روابط عمومی نامگذاری شده. جهان امروز جهان پیام هاست، جهان ارتباطه و از این منظر اگر نگاه بکنیم به ماجرای ارتباطات، بی تردید یکی از مهمترین شاخصه ها و اصل هایی که میشه در موردش صحبت کرد انتقال پیام و مفهومه. امروز یک خبر به ظاهر ساده میتونه شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی رو در همه جای جهان تحت تأثیر خودش قرار بده. در مورد این جایگاه امشب بیشتر مفصل‌تر با شما صحبت میکنیم. من حسین شریفی هستم. مهمانان برنامه امشب من در استودیو هستند و دوستانی هم روی خط تلفن به ما ملحق خواهند شد. سرکار خانم دکتر افسانه مظفری، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه، سلام میکنم به شما، شب عالی بخیر باشه.
سلام عرض میکنم، شب شما هم بخیر.
خیلی خوش آمدید
خانم دکتر. خیلی متشکرم، ممنون از دعوتتون.
سپاسگزارم. آقای علی اکبر عبدالعلیزاده، استاد ارتباطات و روزنامه‌نگار، به شما هم سلام میکنم و خوش آمد میگم.
سلام عرض میکنم، شب بخیر میگم به شما شنوندگان برنامه. انشالله که گپ و گفت خوبی داشته باشه، مفید باشه برای شنونده.
سپاسگزارم. و آقای محمد امامی کورنده، کارشناس رسانه و ارتباطات، به شما هم سلام و شب بخیر میگم.
درود بر شما و همه شنوندگان خوب و محترم برنامه انعکاس.
سپاسگزارم. منتظر آقای دکتر مجتبی نظری هم هستیم که با چند دقیقه تأخیر به ما ملحق خواهند شد. عجیبه، امشب ترافیک تهران همچنان پابرجاست، همچنان برقراره و مسیرها خیلی طولانی ختم میشه و تمام میشه. مهمانانی هم روی خط تلفن به ما ملحق خواهند شد در ادامه. آقای امامی، با شما بحث رو آغاز میکنم و از اهمیت ارتباطات اجازه بدید که بیشتر مفصلتر با هم صحبت بکنیم تا بعد برسیم وارد مستاخ ها بشیم.
بسیار عالی. اولا تبریک ویژه میگم به همه اصحاب رسانه و افرادی که در حوزه ارتباطات و انتقال پیام، چه به مخاطب چه دریافت پیام هایی از مخاطبان، فعال هستند، چرا که دنیای امروز دنیای ارتباطات هست و بر پایه ارتباطات ما بقیه روابط نقش میبنده. و میخوام سخن رو با دو بیتی از حضرت سعدی آغاز کنم که عمق ارتباطات رو میتونه به ما برسونه و میفرمایند: من چاکر آنم که دلی برو باید، یا دل به کسی دهد که جان آساید. آن کس که نه عاشق و نه معشوق کسی است، در ملک خدای اگر نباشد شاید. خب مضمون این دو بیتی یا مفهوم این به ما خیلی خوب و دقیق نشان میده که اهمیت همدلی اجتماعی و اهمیت برقراری ارتباط صحیح عاطفی میان مردم شاید یکی از نیازهای امروز مردم جهان هست. و اگر ما در امروز به عنوان یک روز به نام گرامی داشته روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی یاد میکنیم، فقط گرامی داشته این روز مهم نیست و همه روزها روز ارتباطات و روابط عمومی هست و همه لحظات زندگی بشر روز روابط عمومی و ارتباطات هست. چرا؟ چون که انسانها اولین نیاز انسانی خودشون بعد از حضور در جامعه رو به واسطه ارتباطات برآورده می‌کنند و آنهایی که از نیازهای ارتباطی غنی و درست و صحیح با در نظر گرفتن وجدان و انصاف برخوردار هستند، طبیعتاً می‌توانند افراد خوب و شایسته‌ای برای انتقال این مفهوم ارتباطات و برای درگیر کردن چرخ دنده های به هم پیوسته همه ارتباطات موجود بین انسان ها باشن. اون چیزی که در حال حاضر شاید من بتوانم بگویم که پاشنه آشیل در حقیقت موضوعات و مفهوم اصلی و اساسی جامعه امروز ما هست، شاید همین موضوع باشه و نبود یا کمبود یا تقلیل یا ضعف در بر پایه صحیح ارتباطات و روابط عمومی، آنچه که میان همه انسان‌ها باید برقرار باشه، عامل بسیاری از مشکلات و عامل بسیاری از آسیب‌هایی هست که بشر امروز باهاش درگیر هست و اون مربوط به یک کشور نمیشه. تمام جهان این موضوع رو باهاش دست و پنجه نرم میکنن و سالهایی که بشر از ارتباطات دور بود، بشر نیاز به ارتباطات و نیاز به علم ارتباطات داشت و نیاز داشت که علم ارتباطات به صورت صحیح برقرار بشه برای پیوستن قلبها، برای پیوستن دلها، برای برقراری صحیح روابط اجتماعی، روابط عاطفی، روابط انسانی. اون رو ایجاد کرد، پایه علمی براش گذاشت و قرنهایی گذشت و همین بشر امروز بر پایه همون مسائل علمی و انسانی که برقرار کرده دچار مشکل هست. همین بشر بر پایه تمام تکنولوژی‌های ارتباطی که امروز برقرار کرده و برای رسیدن انسان‌ها به راحتی و تسریع در انتقال پیام هست، شاید یک جاهایی به مشکل برمیخوره و هرچند که این انتقال پیام در سرعت بسیار خوبی اتفاق میفته، با کیفیت بسیار خوبی اتفاق میفته، اما اون متن و اون فحوا و اون محتوای عاطفی انسانی رو از بشر و از انسانها به دور کرده و الان ما هستیم که باید به این فکر کنیم که چطور بتوانیم ارتباطاتمون رو با همون مسائل مربوط به همدلی اجتماعی و اینکه ما در عنصر و در مقوله روابط عمومی عنوان میکنیم همدلی از همزبانی بهتر است، اینجا چطور باید این رو برقرار کنیم؟ اگر کفایت میکنه برای شروع بحث.
متشکرم. همین پرسش رو که شما مطرح کردید آقای عبدالعلیزاده، من خواهش میکنم که در موردش یه مقداری بیشتر صحبت بکنیم.
عرصه که من تصور میکنم برنامه رو فرصتی باشه برای اینکه یک کمی بانمکتر و ملموستر راجع به اصل اون رشته ارتباطات صحبت بکنیم، چون یه رشته نسبتا نوظهوریه، یعنی عمر زیادی نداره، جنگ جهانی دوم به صورت جدی و در واقع پی گذاشته شده و اغلب وقتی که بین تو جامعه هم صحبت میشه مثلا ارتباطات، علوم ارتباطات، شناختی ازش ندارن، حتی بسیاری
شناخت
از...
درستی ندارن.
آره، شناخت در واقع مفهوم نیست براشون. اینه که هم از این فرصت استفاده کنیم یکم راجع به این جذابیت‌های این رشته و چیزای بانمکش حرف بزنیم. همین که یکمی راجع به این که حالا اگر کسی داره چه شرایطی باشه به دردش میخوره این رشته بیاد تو این حرفه، بیاد تو این حوزه فعالیت کنه. آقای دکتر موارد در واقع کلان خوبی رو اشاره کردن و اینکه نگاه کاربردی به رشته ارتباطات و با گرایش فرهنگ بومی که حالا اینجا که ما ایرانی هستیم فرهنگ ایرانی میشه، خیلی خیلی اتفاق جذابیه. ضمن اینکه متاسفانه در همین رشته ارتباطات اون چیزی که در حوزه‌های دانشگاهی اتفاق میفته و سرکار خانم و حضرت آقا بیشتر میتونن توضیح بدن، یک دورافتادگی یا گسست فرهنگی نسبت به فرهنگ ایرانی، یعنی اغلب مبانی غربی است و در نهایت خروجی هم دانشجویان و کارشناسایی هستن که بیشتر متصل و متکی به مبانی غربی هستن. خیلی وقتا ما میبینیم که تو حوزه ارتباطات اون بهره برداری و اون کارکردهایی که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم و دنیای غرب برای پیشبرد اهدافش استفاده میکنه، ما نمیتونیم به اون خوبی استفاده کن، چون پیوند اصلیش بین فرهنگ ایرانی و ارتباط رخ نداده. بر همین اساس من یه مقدمه رو عرض میکنم. این که به هر حال همونطور که عرض شد خدمتش خیلی عمر در واقع کوتاهی داره نسبت به بقیه رشته های علوم اجتماعی و تو حوزه، یعنی در آستانه جنگ جهانی دوم، بر اساس تجربیات که در گذشته به صورت خیلی سنتی تر تو بخش جنگ روانی، تو بخش شایع پراکنی، تو بخش مدیریت اجتماعی و هنوز چیزی به عنوان افکار عمومی خیلی جدی نیست، چون ابزارهای رسانه‌ای در حد روزنامه‌ها هستن و رادیو یک پدیده نوظهوری داره اتفاق میفته. اما تو این اسنا، یعنی با تولد این
جنگ جهانی اول یا دوم،
بعد از جنگ جهانی اول، ما در آستانه جنگ جهانی دوم این اتفاقات میفته. حالا اتفاقات جدیدی افتاده، یعنی
چون دهه 1930 دیگه مثلا تلویزیون ماهیت مستقلی پیدا کرده بود، شکل گرفته بود و حتی مثلا یادم میاد که المپیک 1936 برلین زنده از تلویزیون برای یه چیزی حدود 70 کشور جهان پخش میشه.
متشکرم که اونا فراگیری نداشتن. من عرضم میگم رادیو و روزنامه، چون اینا فراگیری داشتن، یعنی تقریبا رادیو تو منزل اغلب آدمای شهری بود و بر اساس اون تجربیات جنگ جهانی اول و تجربه سنتی که داشتن، حالا سوار میشن رو پدیده مثل رادیو، تازه داشتن کشف میکنن میشود مثلا در جنگ جهانی اول میشود تونستن از این بهره ببرن برای اهداف نظامی. همینطور اتفاق پرواز داشت فراگیر میشه، یعنی پدیده پرواز جنگی با بالونای جنگی و بعد از اون هواپیماهای در واقع سبک داشت اتفاق، بنابراین پخش اعلامیه میگم یه تجربتی مثل این تازه بحث ارتباطات و تاثیرگذاری رو افکار عمومی خیلی جدی‌تر کرد و یه دو سه تا اتفاق جذاب و بانمک دوباره رخ داد که این عمق داد به این تجربه. یکیش همون در واقع نمایش رادیویی اورسون ولز که یه پدیده خیلی خیلی عجیب غریبیه و تقریبا فرمولا رو متغیر کرد، یعنی تغییر داد تو این بحث تأثیر رسانه و افکار عمومی. من خلاصه میگم چون ممکنه بسیاری از مخاطبای برنامه داستان جالبو نشنیده باشن و بدونن که چجوری میشه یک اتفاق اجتماعی تصادفی مبنای یک تحول در یه حوزه رسانه‌ای بشه. خب اورسون روز کسی بود که برنامه‌های رادیویی اجرا می‌کرد.
خیلی از شنوندگان ما مثلا اورسون ولز رو
حوزه سینما
شاید مثلا با همشریکین بشناسن.
بله بله.
ولی خب او یکی از قول‌های برنامه‌سازی رادیو در جهان بود
و شهرتش از این دست بود. انقدر تو این کار حرفه‌ای بود که وقت نمی‌کرد به رادیوهای مختلف فرسته. داستانش معروفه.
بله.
برای تردد تو ترافیک آمبولانس اجاره می‌کرد که از این آژیر آمبولانس اون که مسیر رو باز می‌کنه استفاده کنه با سرعت برسه به وقت انقدر که برنامه داشت. البته عاقبت به خیر نشد بنده خدا تو زندگیش. اما جالبه که یه برنامه‌ای رو در واقع تدارک می‌گیره، نمایش رادیویی رو که در موضوعش حمله مریخیا به زمینه و جالبتره که تو موقعیت اصلا شاید بر اساس آماری که گرفته 3% از جمعیت در واقع امریکا علاقمند بودن این برنامه رو گوش بکنن. یک برنامه همزمان با اون پخش میشد که یک نمایش در واقع عروسکی بود و تقریبا 33% مردم اون نمایش رو میخواستن گوش بدن، چون خیلی آدم با نمکی اون اجرام که با صداهای مختلف و مردم لذت میبردن. این برنامه ها تقریبا همزمان بود. وقتی اون برنامه عروسکی تمام شد یه موسیقی رو پخش کردن که صدای خیلی جالبی هم داشت. مردم برای که از صدا فرار کنن این کانالشون رو چرخوندن و اغلب تصادفا رسیدن به برنامه آقای اورسون ولز که 5 دقیقه از ابتداش گذشته بود و اغلب مردم اون بیانیه اول نمایش رادیویی رو نشنیدن که گفته بود این یک نمایش رادیوییه. نمایش از این قرار بود که یک آیتم آب و هوایی پخش می‌شد و گوینده میگه ما الان توی در واقع یک هتلی هستیم و شروع میکرد برنامه اجرا کردن. ناگهان برنامه رو قطع میکرد، میگه آقا الان از سایه مطلع شدیم که مریخی‌ها به زمین حمله کردن و اینقدر اینو طبیعی اجرا میکرد که مردمی که اطلاع داشتن این برنامه رادیویی باور کردن که مریخی‌ها حمله میکردن. مثلا از یک اشعه نورانی سوزنده یاد میکرد که داره مردم میکشه، از مواد شیمیایی که مریخی‌ها در واقع پخش میکنن و همینطور این جریان جدی شد. یعنی مردم زنگ میزدن به پلیس میگفتن راه حل ما الان چیکار کنیم در مقابل مریخی‌ها و خیلی ها زندگیشون رها کردن که از شهر و این تو ایالت‌های مختلف گسترش پیدا کرد. یعنی همزمان به یه بحران اجتماعی تبدیل شد. حتی مثلا آدمی بود که تمام زندگیشو خرج کرده بود که از شهر خودش بره بیرون، حداقل تو شهر نباشه. خیلی شهرها برق قطع کردن که مریخی‌ها گمراه بشن نتونن مثلا بمبارون یا لیزر بهشون بزنن. یه پدیده عجیب غریبی که اون روز تازگی داشت. شاید مثلا امروز اگه یه همچین چیز مشابهش برام اتفاق بیفته فقط برامون با نمک بشه بخندیم و کنارش رد شه. امروز ما در ایرانو میگم و میخوام باز برسم به همون تفاوت دیدگاهایی که وقتی ریشه ها به درستی تحلیل نمیشه چه اتفاق. اما اون روزی شد این تجربه شد
بحران اجتماعی و از همون دو مبنای تحول.
خیلی ها فکر کرد چطور شد که یه برنامه فیک یا غیر واقعی رو مردم به عنوان یک واقعیت حقیقی قبول کرد و اینقدر اثر گذاشت. برابر این رسانه وارد یک حوزه جدیدی شد که فهمید میتونه روش‌های مختلف رو افکار عمومی تأثیر بذاره. این همینطوری قوام پیدا کرد، در واقع انشعاب پیدا کرد و به تجربیات تازه، به آزمایش‌های میدانی و همینطوری بزرگ شد تا امروز که دیگه به یه تکنیک خیلی تعریف شده و مهندسی شده ذهن در واقع افراد و افکار عمومی تبدیل شده و امروز دیگه روی سبک زندگی اثر گذاشته در دنیا. یعنی حکومت‌ها و قدرت‌ها این توانایی رو در اختیار گرفتن، براش مبانی چیدن که بیشترین بهره برداری بکنن. از جمله تو حوزه سبک زندگی که ما خیلی تو ایران اونو معنوی می‌بینیم، مثلا تو حوزه دعا و تو حوزه پرهیزکاری می‌بینیم، خب تو غرب این یه سبک زندگی آداب عملی داره. یکی از اینا روزنامه خوندنه و تلویزیون تماشا کردن و رادیو گوش کردن. شما ببینید تو مثلا ایالات متحده آدم‌ها رو عادت دادن که صبح که بلند میشن یک روزنامه دم خونه‌شون پرتاب شده، اون میره روزنامه‌ش رو دم در بر می‌داره، صبحونه که می‌خوره همزمان روزنامه می‌خونه. این چه تش توی شهرهای بزرگ باشه چه توی در واقع شهرهای کوچک یا حواشی شهرها، این یه آداب عمومیه. یعنی مردم فکر می‌کنن ناخودآگاه این کارو نکنن یه چیزی از دست دادن. نتیجه‌اش چیه؟ اونجا رسانه بر اساس همین علوم ارتباطات مردم رو بهشون میگه چی امروز چه چیزی اولویت داره بهش فکر بکنین. اگه بحرانه این بحران اونا تعریف میکنن، ممکن بحرانی وجود نداشته مثل بسیاری بیماری کاذب، مثل بسیاری معضلات اجتماعی دروغینی که فقط برای در واقع کنترل افکار عمومی خلق میشن و به نتیجه میرسن. رسانه به اونا میگه که چه تصمیمی یا چه رویکردی نسبت به اون واقعیت داشته باشن، به اون بحران داشته باشن، و خود رسانه جنبندی رو بهشون میگه، یعنی روزی که قرار حل بشه رسانه بهشون میگه حل شد با اون سیاست‌گذاری که اتفاق، و یک کلونی ارگانیکی رخ داده بین رسانه‌های در واقع بصری مثل تلویزیون و ماهواره، رسانه‌های مکتوب و رسانه‌های مجازی که این سالا فراوانی شده، به روش‌های مختلف اطلاعاتی ارسال میشه برای گیرنده در واقع انسانی، که در مجموع اونا میرسن به این نتایجی، یعنی میگم مدیریت افکار عمومی به اینجا رسیده که یه نتایجی رو دانه میکاره، به نتیجه و ثمر میرسونه که فرد فکر میکنه خودشونو کشف کرده. بنابراین ما یه انگیزش بالایی در مسیر پیشبرد اون هدفی که به صورت کلان تعریف شده و با روش و در واقع کارشناسی ارتباطات به اجرا در اومده تا یه نتیجه مخصوصی رو بگیره، مثل من نتیجه هایی که مردم ما خیلی برشون ملموسه، مثل تصورشون از کشوری به اسم ایران، در حالی که میتونن برن تو اینترنت سرچ بدن و شناخت خوب پیدا کنن، اما بسنده میکنن به اون اطلاعاتی که رسانه ها بهشون میدن. بنابراین هر ایرانی تو خارج از کشور بگه من ایرانی هم، میگه صحرا، عراق،
عربی حرف میزنی
با شطور مثلا،
عراق همون ایران همون عراقه. آره، این واقعا دیالوگاییه که من خودم باهاش مواجه شدم.
برای همین من این مثال زدم، چون برای اغلب مردم این دیگه تجربه شده. یه وقتی من میان ایران واقعا گیج میشن که این همه امنیت، این همه امکان، این همه شتاب مردم ایران در استفاده از جدیدترین اختراعات بشری. مثال میگم، شما مثلا توی شاید کشوری مثل آلمان برین، مردم هنوز خیلی هاشون موبایل تاچ دستشون نیست، اما تو ایران مردم دوستان آخرین مدل موبایل هوشمند تاچ دستشون باشه. اما اون کسی که تو آلمانه اصلا تصور نمیکنه ایرانی موبایل دیده باشه. ببینید چقدر متفاوته. گاهی اوقات توی مثلا لوازم خونگی، توی تجربه مختلفی شنوندگان دارن از در واقع این سفرها و این مواجهه با در خارج از کشور یا خارجی داخل ایران، مخصوصا که این رشته امروز دیگه انقدر دارای تخصص‌های مختلفی است و دارای جزئیاتی است که قابلیت مهندسی بهش میده، که متاسفانه در کشور ما در میون بیشتر متخصصین این حوزه اون این به صورت یک تکنولوژی یا فناوری شناخته شده نیست. ما هنوز داریم به مبانی اولیه ارتباطات بسنده میکنیم و نمیتونیم از این ابزار حتی در پیشبرد اهداف خوشایند و خیر به درستی استفاده کنیم. برام دائم در حال در واقع واکنش نسبت به حملات رسانه‌ای، نسبت به شاید بحران‌های کاذب اجتماعی و از این قبیل هستیم، چون اون کسایی که اینا رو بر ما ایجاد می‌کنن مسلطن به مهندسی ارتباطات. خیلی باشه
خانم دکتر مظفری، اگر من بخوام حالا جمع‌بندی بکنم صحبت‌های دکتر رو، میتونم به این جمع‌بندی یه خطی برسم که ما در آفند همچنان ضعیفیم و توی این مدت فقط رفتیم پی پدافند در حوزه ارتباطات و رسانه، چنین چیزی رو شما میپذیرید؟
عرض کنم خدمتتون که من اول یه سلام مجدد بکنم خدمت شنوندگان عزیز و همکاران که اینجا هستن. عرض کنم که ما خیلی در مورد این مباحث دوستان صحبت کردن، همکاران گرانقدر. من میخواستم اول اشاره بکنم به بحث این که اصلا روز جهانی ارتباطات به چه منظوری اصلا به وجود اومد و این که ما امروزه حالا از اون چه استفاده میخواییم در جامعه خودمون داشته باشیم. همطور که میدونین 17 ماه می هر سال در واقع برگزار میشه این روز جهانی ارتباطات، و از اونجایی سرچشمه گرفته شد که اولین کنوانسیون بین المللی مخابرات در سال 1865 در پاریس انجام شد و بعد در سال 1973 به طور رسمی در کنفرانس نمایندگان ITU مورد توجه قرار گرفت. در سال 2005 اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی در واقع درخواست کرد که این روز 17 ماه می رو به عنوان روز جهانی جامعه اطلاعاتی در نظر بگیرن و نامگذاری بکنن. نهایتاً اهمیت فناوری‌ها و موضوعات مختلف اقتصادی و اجتماعی که مرتبط با روز جهانی ارتباطات بود مورد توجه قرار گرفت و نهایتاً به این نتیجه رسیدن که روز جهانی ارتباطات رو و روز جهانی جامعه اطلاعاتی رو باید اینها رو در کنار هم داشته باشن، و اینه که ما امروزه در واقع می‌بینیم که هر سال یک بحثی رو در مورد ارتباطات و جامعه اطلاعاتی مطرح میشه. با توجه به شرایطی که ما این چند سال اخیر داشتیم و در واقع دست و پنجه نرم کردن با این بیماری و ویروس کرونا در تمام جهان، به اهمیت فناوری و در واقع اطلاعات و ارتباطات، چه ارتباطات انسانی که خب خیلی کمرنگ شد و واقعا با مشکلاتی روبرو شدیم، و همچنین در مورد استفاده از فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی، به نقش و اهمیتش بیش از پیش ما متوجه شدیم و به اون رسیدیم. اینجاست که گاهی من میبینم که میان حتی تاریخ رو میان تقسیم میکنن قبل از کرونا و بعد از کرونا، و در مورد بحث ارتباطات و دسترسی به فناوری‌های اطلاعاتی، مباحثی که داره امروز مطرح میشه به این سمت و سو هستش که آینده جهان اصلا یک آینده متفاوتی از دو سه سال پیش قبل از بیماری کرونا خواهد بود. حالا در شرایط جامعه خودمون هم که ما خیلی بیشتر با این درگیر بودیم، به جهت اینکه قبل از کرونا واقعا بحث‌های بسیار متفاوتی بود در مورد اینکه در بعضی از شرایط دسترسی رو محدود می کردیم، حالا به جهات مختلف و دلایل مختلف، ولی بعد از این بیماری متوجه شدیم که دسترسی به رسانه ها و استفاده از تکنولوژی های جدید ارتباطی واقعا ضرورت داره که در هر جامعه وجود داشته باشه، و نهایتا اینکه تمام دنیا به این سمت و سوی ارتباطات از راه دور در واقع داشت عادت میکنه و داره عادت میکنه، و نقش و اهمیت ICT و مباحث اطلاعات و ارتباطات رو ما بیش از پیش داریم حس میکنیم که در واقع وجود دارن. حالا هدف از این که این روز جهانی ارتباطات به وجود اومد، واقعا هدف این بود که این شکاف اطلاعاتی رو کمرنگ بکنن و در واقع نابرابری ارتباطی تا اونجایی که امکان داره در مورد دسترسی به فناوری و تکنولوژی های جدید رو کمتر بکنن. چیزی که برای من خیلی جالب بود توی این شرایط بحث اقتصاد دیجیتال بود، یعنی به نظر رسید که ما در بحث ارتباطات و جامعه اطلاعاتی داریم به سمت و سوی میریم که واقعا از فناوری ها تکنولوژی های ارتباطی و اطلاعاتی داریم استفاده میکنیم برای کسب و کارمون، برای اقتصادی که امروز در واقع با چالش باهاش روبرو هستیم، در تمام دنیا در واقع مشکلاتی وجود داره، و خب قاعدتا این روز یک فرصتیه برای اینکه ما بتونیم نقش ارتباطات و جایگاه به اصطلاح رسانه ها و روابط عمومی ها رو مرور کنیم و ببینیم که چه تأثیری میتونن در جامعه داشته باشن. یعنی ما خیلی بحث از ارتباطات میکنیم، بحث از جامعه اطلاعاتی میکنیم، این روز رو جشن میگیریم، برنامه میگذاریم در تمام دانشگاه ها و مراکز و رسانه ها، اما اینکه خب در نهایت چه تأثیری میتونه در زندگی ما داشته باشه و چطور میتونه سبک زندگی ما رو متحول کنه که بتونیم به سمت و سوی توسعه پیش بریم، خب یکی از مواردی است که باید بهش نگاه بشه. اگرچه من میتونم دو تا مورد خاص رو در واقع توی بحث توسعه فناوری ها و تکنولوژی های ارتباطی و اطلاعاتی اشاره بکنم که به نظر من میاد که بسیار مهمه و این چند وقت بیشتر روی این تاکید میشه و به نظر میشه در آینده هم ما باید خیلی روی اینا کار بکنیم. یکیش همین بحث اقتصاد دیجیتال هست که واقعا کسب و کارها رو دگرگون میکنه و تنوعی ایجاد میکنه و نهایتا گشایشی در بحث اقتصاد خواهد داشت، و دوم اخلاق ارتباطی و رسانه‌ای هست به اصطلاح که الان از